أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد المجل فرج وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلام له في النهي عن غيبة الناس في النهي عن عيبة الناس. خطبه 40 موضوع اون نهی امام و پیشگیری امام، جلوگیری امام است از گاهی بعض از نسخ با نقطه دارند این را، غیبة الناس. گاهی نقطه برداشته شده مانند تصحیح عرض به خدمتون بعض از مصححین مانند صبحی ساده که عیبة الناس گفته شده است، فرقی نمی کنه. موضوع این خطبه نهی امام است از غیبت کردن از مردمان یا از عیب جویی از مردمان. خب غیبت هم عیب جویی است، با این تفاوت که کسی که عیب اون رو بازگو می کنیم الان در حضور ما نیست، پس هر دو یکی است، فرقی نمی کند. فنهی عن غیبة الناس بگوییم یا عیبة الناس، این موضوع است. خب این خطبه در موارد دیگر هم در مصادر دیگر هم دیده میشه. آمدی در قررالحکم نقل میکند. بسیاری از محققین این رو قسمتی از خطبه تو دیباج میدانند و اسنادی برای اون ذکر میشند. اما موضوع خطبه فوق‌العاده موضوع مهمی است و شیوه بیان امام، یعنی طرح مسئله توسط امیرالمومنین، یه ابتکاری در اون دیده میشه، یه نوآوری جذابی دارد که انشاءالله من مطرح میکنم خدمت دوستان. امام فرمان و انما ینبقی لأهل العصمت والمسنوع الیهم فی السلامه ان یرحموا اهل الذنوب والمعصیه. انما قطعا ینبقی لأهل العصمت والمسنوع الیهم فی السلامه، شایسته است برای کسانی که یه صیانت و مسئولیتی از خطا، گناه و اشتباه دارند، دامن پاکیزه‌ای دارند، و المسنوع علیهم فی السلامه و لطف شده است به آنان و عنایت شده است به آنان در سلامت بودن از عیب و نقص و به اصطلاح گناه و لغزش، ان یرحمو اهل الذنوب و المعصیه، که اینان مورد تفقد و محبت خود قرار بدهند اهل گناه و اهل معصیت رو. اینها رحیمانه، مهرورزانه با اهل گناه و معصیت و دارندگان عیوب رفتار کنند. و یکون شکرو هو القالب علیهم و الحاجز لهم عنهم. عجیب است. و یکون شکرو و شکر و شکرانه چنین پاکیزه بودن و به چنین جایگاهی رسیدن برای انسانهای شایسته نیک، این است که این شکر باید غالب بر اینها باشه و حاکم بر وجود اینها باشه، این است که حاجز و مانع شود از آن که آنان به عیوب دیگران بپردازند یا غیر مهربانانه با اهل لغزش و خطا و گناه برخورد کنند. ترکیب عجیبی رو، تعابیر عجیبی رو امام به کار میبرن در همین آغاز خطبه. من لازم میبینم یه مقدمه ای رو بگم خدمت عزیزان، بعد انشاءالله این تقسیم شگفتانگیز امام رو بازگو میکنم. اما اون مقدمه این است که اساسا به طور کلی در برخورد با عیوب و لغزش ها، خطاهایی که از دیگران سر میزنند، به لحاظ شخصیتی و به لحاظ رفتاری ما دو منطق متضاد در آموزه‌های دینی و اسلامی مشاهده میکنیم، دو روش متفاوت. یعنی یک، گاه صحبت از آن است که انسان عیوب خیشتن را ببیند، بشناسد، پیگیری کند، اصلاح کند و به نوعی مجدانه رسیدگی به این موضوع شخصیتی و رفتاری خودش داشته باشد.
یعنی در باب عیب، هنگامی که عیب مربوط به خود انسان است، به شدت در این جهت توصیه می شود در اسلام که انسان ها کاملا پیگیر عیوب خودشون باشند، پیگیر خطاها و لغزش های خودشون باشند، به لحاظ اون چه در درون دارند و اون چه در عمل نشان می دهند، به شدت پیگیری کنند و به شدت بشناسند، در صدد اصلاح برایند و بزدایند. این توصیه مؤکدی است که شاید از بهترین توصیه هاست اصلا و جدیترین توصیه ها به هر فردی است در اسلام. لابلای متون رو که نگاه میکنیم این است. چرا؟ به دلیل اینکه به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. انسان یه ترکیبی است وجود او از فجور و تقوا و از دشتی ها و زیبایی ها که در مقام عمل تظاهر میکند. اون تقوای انسان تقوای عملی میشه، فجور انسان فجور عملی میشه. راهکار این است که قد افلح من زکاها، نیکبخت و سعادتمند کسی است که میاد این فجور نفسانی خودش رو میشناسد، اینها رو به کناری میزند، میزداید، میبیند، میپذیرد، رفع میکند، نتیجان میشه که شکوفا میشه شخصیتش، رهیافت رسیدن به کمال برای هر فردی در اسلام یافتن دانستن عیوب و زدودن عیوبش. اصلا رهیافت این راه دیگه نداریم ما برای تکامل انسان و رشد انسان، راه همین است. خب این بسیار بسیار عالی در مورد خود انسان. اما آموزه دیگری که میبینیم در تقابل با این است، هنگامی که عیب لغزش در مورد دیگران است، یک، به هیچ وجه من الوجوه توصیه نمیشود که انسان پی عیوب دیگران رو بگیرد، بلکه نهی میشه که هرگز در صدد شناختن و عیب جویی از دیگران نباشید، در پی این نباشید که ببینید اینجا کجا لغزید، کجا زمین خورد، چه گناهی انجام داد، چه عیبی و چه نقصانی در شخصیت فلان کس وجود دارد. خیر، اصلا در پی این نباشید. از عناوین بسیار بسیار قبیح همین است در اسلام، کسانی که در پی عیوب دیگرانند، این بسیار کار زشتی معرفی میشه. دو، اساسا به طور کلی گفته میشود نه بد ببینید نه بدی ببینید. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. اساسا به طور کلی آموزش اصلی این است که غفلت کنید از لغزش دیگران و خطای دیگران، یعنی نبینید، یعنی التفات و توجه نداشته باشید به عیوب دیگران، به زمین خوردن دیگران، به گناه و عصیان دیگران. این بدی ها رو نبینید، یک، پیگیری نکنید به طور کلی اصلا، دو، فراتر از اون نبینید، نه بد ببینید و نه بدی ببینید، این دو. سوم، حالا به هر دلیلی آگاه شدید، مطلع شدید از عیب کسی، از زمین خوردن کسی، از گناه و عصیان کسی، از خطا کسی، منتشر نکنید، بازگو نکنید این رو، پخش نکنید این رو، برای به هیچ شکل اون نه بگویید و نه به شیوه دیگری این رو نشر ندید، به تعبیر دینی و قرآنی اشاعه ندید، منتشر نکنید، شایع نکنید در میان مردم. سه کار گفته میشه اینجا. خب این روش دوگانه و سیاست دوگانه است در رابطه با عیوب نفس و عیوب غیر که عجیب و شگفت انگیز است. چرا این آموزه این چنین داده میشه در اسلام عزیزان؟ به دلیل اینکه یک بحث بسیار عمیق انسانشناسی دارد. هنگامی که انسان در پی جستن عیوب دیگران است، یعنی شامه آدمی بگونه است و انتخاب انسان بگونه است که در پی دیدن عیوب دیگران است، می جوید، پیگیری می کند و حساس است به اینکه چه کسی این خطا را انجام داد، این گناه را انجام داد و این کاستی و این عیب را دارد. قبل از هر چیزی این باز می گردد و به معیوب بودن و به بیمار بودن خود این فرد، یعنی نشان می دهد که این فرد از درون دچار مشکله، دچار بیماری است. عذرخواهی می کنم، ناچارم، سعی می کنم مؤدبانه باشه. بالاخره حکایت زنبور و مگس است که زنبور کجا می رود، در پی چه شهدی است، و مگس کجا می رود. هنگامی که انسان در پی یافتن عیوب و خطا و گناه دیگران است، باید بازگردد متاسفانه، بداند که اون چه در جان و نفس او غالب است همین بدی هاست. چرا؟ چون ریشه این که انسان در پی یافتن کاستی ها و خطا و لغزش های دیگرانه چیه؟ یا حقد و کینه است، یا حسد است، یا بخل و آز است. ریشه این هاست. به این دلیل انسان ها میان در پوستین خلق میفتند و میجویند عیوب دیگران رو، میشناسند، شناسایی میکنند و ذخیره میکنند اینها رو که در زمان مناسب بالاخره آشکار رو شود. و یعنی ریشه ها برمیگردد به کاستی ها و مشکلات شخصیتی و نفسانی خود کسانی که جویندگان عیوب مردمانند. این یک. دوم، اساساً در منطق اسلامی باید جو حاکم بر جامعه جو مهرورزی، تعاون، یاری رساندن، محبت و اخوت باشد. انما المؤمنون اخوه. باید این حاکم باشه بین جامعه ایمانی و اسلامی. مهرورزی، محبت، برادری، باید چون این رابطه‌ای بین انسان‌ها حاکم باشه. اما جستن عیوب دیگران و پی عیوب دیگران و شناسایی آن رو و بالاخره رسیدن به چنین چیزها، مهمترین عاملی که تخریب می‌کنه این محبت‌ها رو به نفرت بدل می‌کند، کینه‌ها رو جایگزین می‌کند، همینه. چه برای جوینده عیب، چه برای کسی که عیب او جسته شده است، هر دوی حالت نفرت و نفاری پیدا میکنن، یه عدم مهربانی حاکم میشه و یک پارچگی و محبت در جامعه از بین میرود. این دو. سومین نکته عرض به خدمتون که در جای خودش این هم باز تأملات جدی تری داره، اینه که متاسفانه وقتی که عیب دیده میشه و انسان عیب کسی رو مطلع میشه، این خیلی مهمه. انسانها روش برخورد الهی ندارند در اینجا. یعنی حضرت پروردگار بندگان و خیش رو میبیند، خطا میکنن، زمین میخورن، بر میخیزن، اسیان میکنن، تقابل میکنن، حرب با خدا میکنن اصلا. بعد یک بار صدا میزند یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چتر قفران خودش رو و بخشاویت خودش رو بر سر بندگانش پهن میکند، بر سر بندگان گناهکارش. امین مذنبین رو دوست میدارد، ناله ناله کنندگان و بازگشت کنندگان رو حضرت سبحانی دوست می‌دارد و فرشتگان مشتاق شنیدن چنین سخنی هستند. یعنی ذات حق با یه خطا، دو خطای اشتباه، ده اشتباه که بندگانش رو حذف نمی‌کنه که، اینها رو دور نمی‌ریزد که. اما ما انسان‌ها وقتی خطا و گناه و اشتباه و لغزش و کاستی رو از کسی می‌بینیم، نتیجان می‌شود که سقط عن عینی، دیگه از چشم ما افتاده است، دیگه اون ارزش و جایگاه و شخصیتش رو نداره، وجاهتش از بین میره و نتیجه این میشه که میشه مهره سوخته اجتماعی. دیگه سرمایه های اجتماعی رو چیکار میکنیم؟ میسوزانیم و از دست میدیم. دیگه این حذف شد به خاطر اینکه اینجاش بده، این حذف شد به خاطر اینکه اونجا این کارو کرده، این حذف شد به خاطر اینکه اینجا این مشکل رو دارد. لذا عملا ما این سرمایه های انسانی، منابع انسانی رو چه میکنیم؟ از دست میدیم. چون ما به سنت الهی که عمل نمیکنیم، ما انسان ها، سیستم ما سیستم تک حذفیه دیگه، با این شیوه عمل میکنیم ما. نتیجتا شناختن عیوب، دیدن عیوب، نشر عیوب موجب اون میشه که انسان ها متاسفانه از کف میرند، دیگه میسوزند انسان ها و جفای زیاد و ظلم بزرگی به حق جامعه خواهد شد. البته زمین های دیگه هم هست، عوامل دیگه هم هست. من به این سه نکته اشاره کردم که نتیجه رعایت این سه نکته میشه اون سیاست دوگانه ای که در رابطه با عیوب، خطا و ارتکاب زشتی ها در اسلام وجود داره و مطرح میشه. حالا با توجه به این مطالبی که اشاره کردم، خب میبینید که من این جمله رو بگم بعد برم سخن امام رو بازگو کنم. تعبیری که خداوند در مورد غیبت که شاه مهره عیب جویی از انسان هاست مطرح میکنه در قرآن، یه امر بدیع شگفت انگیزی است دیگه. این که ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. همین توجه فرمایید، نکنید، غیبت نکنید، نه دنبال عیوب، عیوب رو بشناسید بعد بیاید منتشر کنید عیبی که دیگران نمیدانن. چون میدونیم غیبت یعنی چه؟ یعنی انتقول فی اخیک امرا قد ستره الله، در مورد انسان مسلمان چیزی که پوشیده شده اما تو مطلعی. عیبی، نقصی، کاستی، خطایی، گناهی، لغزشی رو که تو مطلعی، هیچ کس مطلع نیست، این رو ابراز میکنی، نشر میکنی، منتشر میکنی، این میشه مصداق غیبت. الا یغتب بعضکم بعضا. بعد میفهمد ایوهب، یعنی دقیقاً کاملا بیان میکند که این غیبت چیست، به واقع واقعیت غیبت. پناه به خداوند میداریم، ناچارم که دقیق تر بگم، یعنی انسان در پوستین یه درنده وارد میشه، در کالبد یه درنده وارد میشه، خوی سبوعیت پیدا میکنه، بعد مردارخواری میکند. این میشه حقیقت شخصیت غیبت کننده. اون نکته اولی که عرض کردم نشان میدهد مشکل شخصیت و آسیب شخصیتی خود انسان رو که در این وادی میره. ایوهب با احد و کمن یعکله لحم اخی همیتا، مردار یک انسان رو بخوره، دیگه بالاترین حد سبوعیت و درندگی در مورد غیبت است. این نکته اول. نکته دوم، میتنه، یعنی کشتیم، میراندیم، تمام شده است. اون کسی که غیبت میشه مرد، یعنی حق حیات رو ازش گرفتیم دیگه، دیگه وجاهت و آبرو و اعتبارش رو که نابود کردیم، شد همون ترور شخصیتی که امروز مطرح میکنیم، میت شد دیگه، تمام شد، سرمایه انسانی از بین رفت دیگه متاسفانه. ایاهب با حد و کمن یک ولا لحم اخی همیت. سوم، چنان زشت و مشوه میشه چهره یه انسانی که مورد غیبت قرار میگیره و سقوط اجتماعی دست میده براش، که مانند همون اسکلت بدون استخوان است که وقتی گوشت ها برداشته شد. لذا در متون روایی تصریح میشه که غیبت آنچنان به سرعت اثر تخریبی میگذارد همان گونه که آکله در جسد، یعنی خوره در جسم انسان اثر میگذارد. این تعبیر شگفت‌انگیز رو در روایت هم داریم و نکات متعدد دیگری که اینها رو من در بحث غیبت چه در سوره مبارکه حجرات و چه در اون کتاب وجیزه و مختصر بزم دوزخیان که جامع در مورد غیبت گفته میشه، زمینه ها، ریشه ها، راهکارها، درمان ها، اونجا بالاخره اشاره کردیم و نوشتیم خدمت عزیزان و دوست. یه چنین فاجعه ای دست میده عزیزان من با این مسئله عیب‌جویی ها. حالا وجود مبارک امیرالمؤمنین میان و با یه منطق عجیبی این بحث رو مطرح میکنه. خب قسمت اول رو خوندم. در حقیقت امام میان انسان ها رو تقسیم میکنن به دو گروه در رابطه با عیب‌جویی از دیگران، انتشار و نشر عیب دیگران و خطا و لغزش و عصیان مردمان. انسان ها رو به دو گروه امام تقسیم میکنن. یک، کسانی که خودشون پاکیزه از عیب و نقصند، به یه توانی رسیدن، به یه صیانتی رسیدن، به یه تقوایی رسیدن که اینها دامن آلوده نیستند، اینها دست به زشتی نمی آلایند و اینها دچار خطا و اشتباه نمیشن و به یه مراقبت و صیانت کامل نفس رسیدند اینها. خب امام میفهمن این گروه اولن، بدیهی است که این گروه اول به شکرانه اینکه چنین توانمندی خدا به اینها داده است، اینها باید بسیار با شفقت و رحیمانه با بندگان خدا برخورد کنند، باید متصف به صفت الهی باشند، اینها هم باید برود به مثابه حضرت احدیت که ستار و لویو و غفار و ذنوب است، اینها هم باید این گونه رفتار کنند با صاحبان خطا در جامعه، نمیتونن اینها طرد کنند، نمیتونن اینها رد کنند انسانها رو به مجرد خطایی که از کسی سر میزند، لغزشی کسی سر میزند، نه پیجویی میکنند، نه به رخ میکشند خطای کسی رو، تخریب شخصیتش میکنند، اعتماد به نفس رو از دست میدن، بلکه یرحموی اینا رحیمانه. امام فرمود ان یرحمو اهل الذنوب والمعصیه، اینا باید با تمام رحمت و شفقت با اهل معصیت و با اهل خطا و گناه و عیوب رفتار کنند. و یکون شکر و هول قالب علیهم، و شکر قالب بر اینها، شکر قالب بر اینها اینه که مانع میشه که بخوان دینها پیجویی عیوب بکنن یا نشر عیوب دیگران بکنند. فکیف، بعد از اونجا که عبارت ماند، فکیف بالقائب الذی آب اخاه و ایره به بلوا. خب این قسمت اون که، یعنی اگه تقسیم بکنیم، امام یک میگن انسانهایی که خودشون آلوده به عیبی نیستند و مسئولیت و صیانتی دارن، اینا که هاشا، ساحتشون بریز، شکرانه نعمتهای الهی این است که اینا در این باب گام نمیدن. اما اون کسانی که نه، اون کسانی که خودشون ممکنه عرض به خدمتون مشکلاتی داشته باشن، پس عرض کردیم آدمیان، کسانی که عیب جویی از خلائق میخوان بکنن، انسان ها دوتان، یعنی اول یه تقسیم، کسانی که خودشون یه صیانت و مسئولیتی دارن، اینا که تکلیفشون مشخص است، اینا باید متصف بشن به صفت رحمانیت و رحیمیت الهی، اینها باید با رحمت و شفقت برخورد کنن و شکرانه این است که هیچ پاس می‌دارن، شخصیت دیگران رو، وجاهت کسی رو تخریب نمی‌کنن، آبروی اجتماعی کسی رو زیر سوال نمی‌برن، لجنمال نمی‌کنن، به پوستین خلق نمی‌افتند و انسان‌ها رو نمی‌سوزانن در جامعه و این ارزش‌های انسانی و شخصیت‌ها رو پاس می‌دارن و به خطایی، اشتباهی، لغزشی کسی رو محو بالاخره به کناری نمی‌زنن. فکیف بالقائب الذی آب اخاه و عیره به بلواه. از اینجا امام وارد میشن به اون گروه دوم، اینها که هیچ، اما چطور پس کیفه هست؟ حال و روز چیست در مورد اون گروه دوم؟ فکیف بالقائب الذی آب اخاه، پس حال اون کسی که عیبجویی میکند از برادرش، و عیره به بلواه، و اون رو تعییر و سرزنش میکند به این بلواه و ابتلایی که گرفتار اون شده است، به خطا و گناه و عصیانی که مرتکب شده. اما ذکر موضع ستر الله علیه من ذنوبه، اما اگر یه انسانی که خودش مبتلای به خطا و گناه و اشتباه است، آیا فکر نمی کند که چگونه خدا خطا و گناه او را پوشانده است؟ برگردد به خیشتن خیش، ببیند چه خطاها و لغزش هایی از وجودش سرزده است. گاهی این روایت رو خوندم، لو تکاشفتم ما تدافندم، اگر خیلی از ابعاد شخصیت و چهره ها و خطاهای ما کشف بشه، گاه نزدیکان ما حاضر به دفن ما نمیشن، معصوم میفرماد. خب وقتی انسان این رو فکر کند، انسانی که خودش مرتکب خطا و اشتباه شده و دارد خطا و عیوب و اشتباهاتی، اما ذکر موضع ستر الله علیه، آیا فکر نمی کنه کجاها خدا پوشاند بر او از گناهش؟ مما هو اعظم من الذنب الذي آبه به، در یه مواردی که شاید از اون گناهی که داره الان تعییر میکند و سرزنش میکند و عیب جویی میکند برای دیگران، شاید گناهی که خدا از او پوشانده است گناه بزرگتر و سنگینتری هم بوده است که خداوند بر او پوشانده است. خب امام پس الان ابتداءن به دو گروه تقسیم کردن انسانها را، کسانی که اینها یه دامن پاکیزه‌ای دارن، بدیهی طبیعیست قطعا الا ولابد، هرگز نه پی عیوب دیگران میروند و به شکرانه اون چه خدا به آنان داده است رحیمانه هم باید تفقد و برخورد کنند و حفظ کنند و بسازند انسانها رو، دستشون بگیرند از خطا، بیرونشون بیارند و کمکشون کنند و اون زیبایی و مهرورزی در جامعه، اتحاد اجتماعی، اخوت و برادری اجتماعی، سرمایه های اجتماعی رو بازآوری کنند، بازسازی کنند و حفظ کنند. اما اونهایی که خودشون گناه انجام دادن، که امام فرمود بنگرد ببیند کجا خداوند پوشیده است بر او، لذا جا نداره که این پرده به دریه بر دیگران بکنه، عیب جویی بر دیگران بکنه و مطرح کنه، چرا کاری که خدا با تو کرده از خلاف اون با بندگانش عمل میکنی؟ حالا این کسانی که مستوجب خطا و گناه میشن، امام اینها رو سه گروه تقسیم میکند، میگن اینها سه کسند، یعنی سه حالت دارن. یک، و کیف یضمه بذنب قد رکب مثله، این گروه اوله. حالا امام نمیگن یک و دو و سه، بنده از متن فرمایش امام یک و دو و سه رو بیرون میکشم. گروه اول این که و کیف یضمه، چطور این انسان که خودش هم خطا داره چطور مذمت میکند کسی را، آنی را که مبتلای به گناه و خطا و عیبی شده است، به گناهی که قد رکب مثله. گروه اول کسانی که عیوب دیگران را میگویند، گناهان دیگران را به رخ میکشند، پیگیری میکنند، منتشر میکنند در جامعه، کسانی هستند که به عین خودشون چنین خطایی را مرتکب شده اند و انجام دادند. امام میفهمد چطور، به چه حقی کسی که خودش چنین خطایی را انجام داده، این فساد مالی را داره، کسی که خودش این فساد اجتماعی را داره، این مفسده اخلاقی را داره، چطور میتونه چنین کاری رو که از کسی دیگه است برد، این رو پیگیری کند و بشناسد و منتشر کند و تمام شخصیت اون رو به خاک بکشد؟ چطور میتونه این کار رو بکنه با حالی که خودش چنین کرده است؟ عذرخواهی میکنم، کل اگر طبیب بودی سر خود دوانمودی. و و غیر طبیب یعمر الناس به تقا طبیب یداو الناس و علیل و این اومده است داره عیبجویی از دیگران میکنه و حال که خودش فرو رفته در چنین خطا و اشتباهی است رتب خورده من رتب کی کند میشه و به هیچ وجه عقلا نمیپذیره کسی این رو و هیچ جایگاه ندارد. ببینید امام دارن این مطلب اخلاقی بسیار زیبا و مهم اجتماعی رو در قالب یه بیان منطقی و استدلالی عملا دارن مطرح میکنن، یا تقسیم دوگانه، اول آنان که پاکن که بدیهی است که حق تعرض به آبروی دیگران رو ندارن، باید به شکرانه لطف الهی همان گونه که صفات الهی اقتضا میکند برخورد کنن، یا امر منطقی معقول کاملا روشن. اما آن کسانی که مرتکب خطا و اشتباهن، خود اونها هم گرفتار لغزشند و آسیبا هستن، یک کسی رو عیب جویی میکنن، پی عیب کسی میگیرن و نشرش میدن اون عیب رو، همان عیبی که خود اونها مثل اون رو مرتکب شدن. چنین حقی ندارن. تو ابتدا گریبان خودت رو بگیر، تو که خود فرو رفته در چنین منجلامه هستی، چطور به خودت اجازه میدی که این عیب رو برای دیگران ببینی و بگویی و نشر دهی اما در مورد خودت کور باشی و بپوشانی؟ مثلا این گروه اول. فکیفه یضمه بذنب قد رکب مثله. حالا فعل گروه دوم، فعل لم یکن رکب ذلک الذنب عینه فقد اصل الله فیما سواه مما هو اعظم من. گروه دوم کسانی هستند که فعل لم یکن رکب ذلک الذنب عینه. بله ممکنه این مشکل اخلاقی رو نداشته باشه این آقا، یعنی یه گناه اخلاقی که الان بر فلان کس گرفته است و یافته است و مشکلی کرده است و داره منتشر میکند و شخصیت اون رو به لجن میکشد، خودش ممکن این کارو نکرده باشه، اما فقط اصل الله فی ما سوا مما هو اعظم من. گروه دوم کسانی هستند که ممکنه این گناه رو انجام ندادن، اما ای وای گاه بزرگتر و گسترده‌تر و عظیم‌تر از این رو انجام دادن. یعنی اگر این در حدود الهی و حق الله پا گذارده است، اینا حقوق ناس و مردم و در حق الناس پا گذارده انگاه. اینها که الان دارن این گونه به سخریه میگیرند و عیب جویی میکنند و تحقیر و توهین میکنند به چنین کسی، ممکنه اینا خودشون فرض دوم و فرد دوم اینه که فرد اول این بود انسانی که خودش هم اهل عصیان و ابتلاست و عیناً همون گناه کسی را که بر او خورده و عیب جویی میکند انجام داده است. فرد دوم این که خود فرد اهل گناهه، اما گناهی نمانند این گناه، بلکه شاید اعظم و بزرگتر را انجام داده است، حالا در زمینه دیگری. خب این انسان به طریق اولا و منطقاً کسی خودش صده است، چگونه حق نقد 90 رو دارد، 70 رو دارد، 50 رو دارد؟ این بدیهی است که عقلاً حق لباس کردن و پی عیوب دیگران رو گرفتن ندارد. فقط اصل الله فی ما سماه مما هو اعظم من. سوم، عجیب این تقسیمات ما، و ایم الله به خدا قسم لئن لم یکن اصاح فی الکبیر. حالت سوم اینه که ممکنه این فردی که الان دارد پی عیب دیگران میگیرد اون گناه اعظم یا مثل اون گناه کسی که عیبش میجوید انجام نداده، و اصاح فی الصغیر، اما گناهان صغیره ای داره، گناهان کوچکتری انجام داده. این هم حالت سوم، اینه گناهان کوچکتر انجام داده. اما میدانید لجرعته، یا جرعته فرقی نمی کنه، جرعه یا جرعه یکیست، لجرعته لجرعته علی عیب الناس اکبر. همینی که الان این جسارت رو به خودش داده که دارد پی عیب مردم رو میگیرد و این عیب رو منتشر میکند و بازگو میکند، این اعظم و اکبر از اصل اون گناهی است که اون فرد انجام داده. آیا توجهی به این ندارد؟ پس ملاحظه فرمودید، امام فرمودند انسانی که خب خودش مبتلای به گناه نیست، که قطعا رحیمانه عمل میکند، باید رحیمانه عمل کند، شکرانه حال او روشن است، اما انسان هایی که خودشون مبتلای به خطا و اشتباه و لغزش هستن در رابطه با عیب جویی از دیگران سه حالت دارن، یا خودشون عیناً همون عیب و خطا و گناهی که کسی مرتکب آن شده است و آنان پیگیری میکنند و منتشر میکنند انجام دادند که محلی برای این کار ندارن، حق چنین چیزی رو ندارن وقتی خودشون تا خرخره گرفتارند. دو، یا اینکه خودشون این گناه رو انجام ندادن اما چیزی بدتر و اعظم رو از اون انجام دادن، اینها هم به طریق اولا حق ندارن، باز بدتر از اون فرد قبلی اجازه چنین ورودی رو ندارن. کسی که این گونه تردامن است چگونه میخواهد حیثیت و وجاهت دیگران رو زیر سوال ببرد؟ سوم این که ممکنه نه مثل اون گناه انجام دادن، نه بزرگتر از اون، گناه کوچکتری انجام دادن، اما همینی که الان این جرأت رو به خودشون میدن در پیشگاه خداوند و پا میگذارن بر ویلون لکل همزت لمزه و پاشون رو میگذارن بر این نفرین الهی و حامز و لامز میشن و میان کوبنده و تحقیر کننده و عیبجو و منتشر کننده ی او به دیگران میشن، خود این بالاتر از اصل اون گناهی است که فلان کس انجام داده است که شما آبروی او را میبرید. و ایم الله لئن لم یکن عصاه فی الکبیر و عصاه فی الصغیر لجرعته علی عیب الناس اکبر. یا عبدالله لا تعجل فی عیب احد بذنبه. ای بنده خدا، امام دیگه سخن رو با اوج میرسانن در این پایان کلام، یا عبدالله ای بنده خدا، لا تعجل فی عیب احد بذنبه، نشتاب در عیب جویی و بیان عیب دیگران به خاطر گناهی که انجام دادند. یعنی به خاطر این گناهی که انجام دادن این گناه رو پیگیری نکن. تمام گویا این که در زندگی ما اصلا مسئولیتی دیگه ای نداریم، کار دیگه ای نداریم، فقط در پی آنیم که کی چه کار کرد و آنگاه این رو ببینیم و ثبتش بکنیم و ضبطش بکنیم و مستندی هم از اون بسازیم در ذهن و خیالمون و بعد منتشر کنیم در جامعه و همگان رو در چنین عرصه ای قرار بدیم، جو اجتماعی رو ملتهب کنیم، انسانها رو به هم بدبین کنیم، اعتمادها رو زیر سوال ببریم، سرمایه های اجتماعی رو از بین ببریم، دیگه تمام محبت ها در جامعه تبدیل به نفرت ها و کینه ها شود. فرمود یا عبدالله لا تعجل فی عیب احد بذنبه. شتاب نکن در این که عیب کسی رو به خاطر گناهش بخوای ببینی و بگی و منتقل کنی. حالا اینجا جمله جدیدی رو میخوان باز امام بفرمان، میدانی چرا؟ فلعله مغفور له. شاید اون گناه و اون خطایی که تو داری در این فرد میبینی و منتشر میکنی مورد غفران الهی واقع شده باشه. شاید بعد از این که فلان کس این گناه و این معصیت رو انجام داد توبه کرده به درگاه خداوند، ان الله یقبل توبت عن عباده، و خدا هم توبه بندهاشو میپذیره و توبه اون رو پذیرفته است. تو چه میدونی؟ یا این که ممکنه یه کارهایی انجام داده است که در حکم توبه است، ان الحسنات یذهبن السیئات، یه خدماتی یه خوبیهایی انجام داده که خداوند به برکت این خوبیها بدی یا اون رو به اون زشتی که تو میدانی و میبینی پنهانه و میخوای آشکار کنی با غیبت، خداوند اون رو از بین برده. تو چه میدانی؟ چرا در این جایگاه قضاوت این چه نشستی و در این اقدام رو میکنی و حالی که هیچ خبری نداری از اسرار پشت پرده این آفرینش؟ تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت؟ ای برندان مکنه ای زاهد پاکیزه سرشت. فرمود یا عبدالله لا تعجل فی عیب احد بذنبه فلعله مغفور له. چه میدانی شاید اون گناه این فرد مورد غفران الهی واقع شده است. اما از اون طرف خودت به خودت نگاه کن، اون نگاه دوگانه‌ای که عرض کردم ابتدای سخن، ولا تأمن علی نفسک صغیر معصیت، اما به خودت نگاه کن و امنیت نداشته باش از اینکه یک گناه کوچک انجام دادی. اگر حتی یک گناه کوچکی هم انجام داده باشی، لغزش و خطای کوچکی انجام دادی، از کجا این امنیت رو داری که در مورد تو خداوند چنین کرده باشد و مورد غفران الهی قرار گرفته باشد؟ فلعلک معذب علی، شاید خداوند همون خطای کوچک تو رو بگیرد و نگذرد. چه اطمینانی داری؟ به چه یقینی میتونی این حرف رو بزنی؟ همون نگاه دوگانه رو فرمود. در مورد دیگران تو چه اطمینانی داری که این گناه باقی مونده است و مورد عقوبت قرار میگیره و خداوند غفران خودش رو شامل این فرد نکرده و این از خوبان خداوند نیست الان؟ اما در مورد خودت که یقین داری این خطا رو انجام دادی، این صغیره رو، اما اطمینان نداری که مورد رحمت الهی قرار گرفتی یا نه؟ پس برو خود را باش. من اگر نیکم گربت تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. به اینجا که میرسد امام دیگه بر میگردن به اون تقسیم اول دوگانه و دستور کلی رو دیگه صادر میکنن، تمام میکنن مطلب. فل یکفف من علم منکم عیب غیرهی لما یعلم من عیب نفسه. هر کدام از شما که از عیب دیگری خبردار میشود به خاطر آن که عیوب خودش رو باید ببیند و میشناسد و میداند که گرفتار است، باید دست بشوید، پی عیب دیگران رو نگیرد و غیبت دیگران و مردمان نکند و منتشر نکند. میگم به این دلیل اگر واقعا کسی این روش رو پیش بگیرد، اینو بارها در مباحثی هم خدمت عزیزان گفتم، فرمایش امام رو گفتم توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، موفق ترین انسان و خوش به حال اون کسی که به دلیل پرداختن به بررسی شخصیت خودش، به دلیل اینکه چشمشو باز کرده بر کاستی ها و نقصان ها و ابعاد مختلف شخصیت خودش، به دلیل اینکه بینای خودشه، کاملا بینای خودشه، فرصتی نداره، زمانی نداره تو این عمر، اصلا این همت رو ندارد که بخواد بپردازد به عیوب دیگران، چنان فرو رفته و در حال بررسی شخصیت خیش است که فارغ از دیگران میشه. امام این رو میفرماید، میگن فلیکفف. فلیکفف یعنی چی؟ یعنی باید دست بکشه، باید دست بکشه. من علم منکم ای بغیره، کسی که علم دارد، کسی که در میان شما علم به عیب دیگری پیدا میکنه، چرا باید دست بکشد؟ لما یعلم من عیب نفسه، به خاطر اون چیزی که از عیب نفس خودش و کاستی ها و آسیب های نفس خودش میشناسد، دیگه این باید دست بکشد از عیوب دیگران رو، نباید وارد عیب جویی، چون یکی از اون سهالی است که گفتیم یا خودش همون گناه رو انجام داده است، یا بزرگتر از آن را یا کوچکتر از آن را. این مالی. و اما اگر کسی اونقدر نیکبخت است، اونقدر کامیاب است که دیگه دامن پاکیزه‌ای دارد و اهل عصیان و لغزش و خطا نیست و عنایات خدا در حق او تمام شده است، ولی یکن شکر و شاغلا له علی معافاته مما ابتلی به غیره، در این صورت انسان باید شکر او، شکرانه چنین پاکیزگی و چنین آسودگی از خطا و لغزش باید شاغل باشد، بازدارنده باشد برای او، در مقابل علی معافاته مما ابتلی به غیره، در مواجهه و مقابل این عافیتی که از ابتلاء به گناه دیگران خدا به او داده است. یعنی اگر کسی رسید به جایی که این عافیت رو داشت از خطا، این سلامت رو از لغزش داشت، دیگه این انسان بدیهی است، دیگه اصلا چیزی جز این نباید باشد. حقیقت شکر در اینجا معنای عملی اون این میشه که انسان فارغ و شاغل از عیوب دیگران میشه، دیگه به عیوب دیگران و به زشتی ها و خطاهای دیگران هرگز نمیپردازد. این انسان میشه شاکر نعمت های الهی. ملازم فرمود اینجا هم امام شکر رو شکر عملی میدونن، یعنی مفهوم شکر رو یک مفهوم لفظی و ادعایی نمیدونن، شکر عملیش اینه. اگر کسی به مقام پاکیزگی و شایستگی رسیده است، از نیکان است، از اونهایی است که خطایی لغزشی از او سر نمیزند، قطعا شکر چنین جایگاه و مقامی این است که به طور کلی فارغ از عیوب دیگران است، دیگه نه بد میبیند و نه بدی میبیند و نه زشت میبیند و نه زشت میبیند نه زشتی میبیند. این انسان به یه صفا و به یه زیبایی از شخصیت رسیده است که تمام این مصداق شکر است و شکرانه داده هایی است که خدا به او داده است. و اگر هم به این مرحله نرسیده است، فلیکفف، با دست بردارد، به خاطر فرو رفتن و بررسی و تأمل در عیب های خیشتن، که مجال و فرصتی به او ندهد که به پردازد به اونچه که دیگران انجام میدهد. خب این خطبه 140 امام. منصفانه بنشینیم عزیزان و بنگریم، یک اولا ببینیم که ارزش این کلام امام در چه سطحی است واقعا. و سوال میکنم از دوستان عزیز، آیا زمانی که امیرالمومنین خطبه رو گفتن بشر بیشتر نیاز به این آموزش داشت، نیاز به این آموزه علمی، اخلاقی، عرفانی، اجتماعی داشت، یا امروز؟ آیا در امروز، در عصر زمان ما 1400 2022، بشر بیشتر نیاز داره، بشریت، جامعه بشری نیاز به این حکمت علوی بیشتر دارد، یا اون روز بیشتر نیاز داشت؟ مسلم امروز، امروزی که بازار چنین رفتارهایی در سطح کره زمین با ابزارهایی که بشر دارند بازه. امروز که هیچ حاشیه امن و خلوتی نداری، از هر لحظه زندگی تو ممکن است چیزی یکی بگیرد و این رو پخش کند در دست هزاران، صدها هزار و میلیون ها انسان، ترندش کنه به قول این دوستان، بعد نگاه میکنی میبینی این نکته رو مثلا نمیدونم چند میلیون نفر دیدن این کلیپ رو، این مال چیه؟ مال یه حالا یه کسی در یه گوشه یه خطایی کرده است، یه رفتاری انجام داده است، اما به رخ تمام جامعه بشری کشیده میشه. صلی الله علیک یا ابا الحسن. درود خدا بر چنین مردی که برای امروز جامعه بشری آن روز نسخه های شفا بخشش رو پیچید. عزیزان، برای امروز ما پیچید. این سخنان را امیرالمومنین گفت با چنین زیبایی، با چنین منطق رسا و با چنین حلاوتی، که اگر واقعا باشد، اگر باشه در جامعه، اگر کسانی که ادعای تشیع دارند و پیروی علی ابن ابی طالب رو دارند همین یه خطبه رو بشنوند، به همین یه خطبه عمل کنیم، عزیزان چه خواهد شد؟ جامعه ما، زندگی ما، خانواده ما و شخصیت ما چه خواهد، چه ارتقایی پیدا میکنیم، چه کمالی پیدا میکنه انسان که واقعا زنبور وش بنشیند و شهدها ببیند و فراورده اون خواهد شد. مثل المؤمن مثل النحله، مثال مؤمن مثال زنبور عسل است که نمی نشیند مگر بر تیب، نمی خورد مگر تیب، برون نمی آید از او مگر پاکیزه و تیب. این میشه دستاورد استفاده از سخن امیرالمؤمنین با این حدیث زیبا. گفت خیر بشر رسول خدای، آن فزون از همه به دانش و رای، که بود مؤمن بلند محل، به مثل راست همچون نحل عسل. بعد دیگه ادامه اون ابیات زیبای عبدالرحمن جامی، و از اون طرف هم متاسفانه اگر نباشد و این تربیت در وجود انسان اثر نکنه، دیگه چیزی که در جامعه نمیماند عزیزان اعتماده، یعنی همه رو انسان بد دیدن و در پی ضعف ها و نقص دیدن و حذف کردن و به کناری زدن و نفرت ها و کینه ها در جامعه بین انسان ها حاکم شدن، عدم باورمندی حاکم شدن، و متاسفانه انسان سوزی و فرصت سوزی دم به دم منتشر خواهد شد و گسترده خواهد شد. بر حال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، قرآن میگه اونهایی که دوست میدارن، اصلا کارشون میشه اینها، مایلن که اینها فاحشه و بدی رو و زشتی های افراد رو منتشر کنند در میان اهل ایمان و جامعه، اینها منتظر اون باشن که عقوبت و قهر الهی پیش روی آنان خواهد بود. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین توفیق فهم به کار بستن، به جان و دل فرو بردن و در عمل پیاده کردن این سخنان دلنشین حضرت رو به همه ما عنایت بفرما. متشکرم از عزیزان، شما را به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.